مکتوب و آیا سندی در حال تشکیل و شکل دادن یا تدوین هست که همگام باشه با پیشرفت های احتمالی که ما در آینده نزدیک در قوه قضاییه خواهیم داشت یا نه. ولی قبل از اون میریم به سراغ جناب آقای عمرانی و قبل از اون هم یه قطعه کوتاه موسیقی میشنویم اگر آماده باشه و برمیگردیم و برنامه رو ادامه میدیم. خب خیلی متشکریم که ایران امروز رو گوش میکنید. همونطور که اعلام کردیم و متوجه شدید اگر شنونده برنامه بودید، درباره قوه قضاییه صحبت میکنیم. این ویژه برنامه مربوط به قوه قضاییه هست. آقای سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور و رئیس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی میهمان ما هستند در استودیو، و همچنین جناب آقای خلیل احمدی، قاضی محترم دیوان عدالت اداری کشور. خواهش می‌کنم شما هم اگر سوال، نظر و یا پیشنهادی دارید از عزیزان بپرسید. میتونید با ما ارتباط برقرار کنید با دو شماره 220-486 و 225-009 و یا اینکه برای ما پیامک ارسال کنید با شماره 30900. خب جناب عمرانی، شما از سندی نام بردید در ابتدای صحبت هاتون که خب قاعدتا این سند باید سندی باشه که راهگشای فصل های آینده باشه. در این مورد توضیح میفرمایید؟
این سند تحول که یکی از به نظر من افتخارات دوره جدید قوه قضاییه هست، بر مبنای مطالعات دقیق و مدتداری که روی آسیب هایی که در جریان رسیدگی ها و در عملکرد قوه قضاییه صورت گرفته، اون نقاط و اون جای کلیدی که میتواند آسیبزا باشد، فسادزا باشد،
بله،
اینها احصا شده و بر مبنای اون این سند تحول نوشته شده که به تایید و توشیح مقام معظم و رهبری حفظ الله تعالی هم رسیده. در این سند خب مثلا راجع به
یعنی سند تدوین شده دیگه، بعد کامل شده، بعد تدوین نیست،
بعد تمام بند به بند دستگاه‌هایی که مجری هستن، دستگاه‌های همکار مشخص شده، این تقسیمات در تمام آحاد
انجام شده
قوه قضاییه، بعد در دیوان عالی کشور، دیوان عدالت، دادستانی کل کشور، دادگستری‌های کل استان‌ها، دادستانی‌های سراسر کشور، همه به نوعی هم دخالت دارن، در بعضی جا مجری‌اند، بعضی جا همکار هستند. یه کار تیمی قوه قضاییه است و اهداف بلندی رو دنبال می‌کنه که همون بحث عدلیه و عدالت گستری است. یعنی ما توقعمون از اجرای مفاد این سند این استش که این عدالت به معنای واقعی واقعا در نتیجه و خروجی کار مورد مشاهده مردم قرار بگیره، چون بهترین داور و بهترین قاضی خود مردم هستن و متوجه میشن تو هر دستگاهی از نتایجی که حاصل میشه. کما اینکه من فکر میکنم که تو این حداقل دو سال اخیر واقعا یک تحولاتی شده که یه بارقه امیدی در دل مردم بر این که به هر حال یک تحولات کارهای جهادی انجام شده تو این سند. تو مثلا تو بحث اطاله دادرسی که همیشه مورد نگرانی است، پرونده که طول بکشه رسیدگیش تمام میشه یا بیم این میره که بالاخره مداخله یه چیزی باشه، همه اینها سیستماتیک شده. سامانه هایی که در قوه قضاییه تقریبا من فکر می‌کنم خیلی هاش دیگه 100% اجرا شده هست. این سامانه ها بعضی مصرف داخلی داره، بعضی نه، در اختیار مردم هست، هم برای ارتباط بهتر، هم برای اینکه مثلا بتونن اون به قول خودمون اون قانون سودزنی رو اجرا بکنن و نسبت به هر ناهنجاری، هر حالا چه در هر سه قوه چه در خود داخل قوه، این اطلاع رسانی ها بشه. و این سند یک دوربینی است که هم یک نظارت مستمری است. آدم اگر احساس بکنه که یه جا تحت نظر هست، خود به خود ریشه ای کارها رو میشود کنترل کرد تا اینکه بریم و یه اتفاقی بیفته، یه خسارتی وارد بشه. و از ویژگی های این سند این است که در این سند به تکریم ارباب رجوع، کرامت انسانی، کسانی که مراجعه به قوه قضاییه میکنن فوق العاده. حالا من آقای رئیسی از قوه ما رفتم، من یک دو بار محضرش بودم، خیلی رو اخلاق مداری، الانم اگه دقت بکنید تو بحث دولت اینو محور قرار دادم. به نظر من مردمداری حرف اولو میزنه، به معنای اینکه در این قضا ارتباط و اتاقها باز باشه، نیاز نباشه که بنده جناب عالی به یکی بگه مثلا 5 دقیقه وقت بدین آقا این طرف بیاد حرفشو بزنه.
تازه اون موقع با ترسرویی و در واقع اعتماد به نفس
اصلا مورد قبول نیست. یعنی ما
خب خیلی خوبه،
جزو شاخص هاییست اگر برای سنجه و ارزیابی قاضیمون، قاضی باید با خوش اخلاق باشه. من خودم با این سنم روزی 13-14 ساعت کار میکنم، ولی این خستگیمو هیچ وقت اجازه نمیدم که آخرین نفری که گاهی ساعت 7 شب منو میبینه خودشون بعضا بیان آقا فلانی خسته، میگم اصلا خسته نیستم، مثل ساعت 8 با کسی که قرار دارم.
درود
بشه. من نوعی عرض میکنم و
خب
من
به
عنوان پیشکسوت
همینطورن یا نه آقای
احمدی
شما؟
بله.
وقتی میشه عصبانی هستید یه مقدار مثلا شاید از منزلم زنگ بزنن اقلام مختلفی رو بگن که شما ابتیا بفرمایید بیارید منزل و خسته هستید.
یه عبارت عامیانه دارم، مردم و هر کی که به ما مراجعه میکنه گاهی آدم مثل فامیل خودش ببینه. همه مردم
خیلی خوبه.
میخوای یک سفارش چرب و چیدی بکنی برای فامیل، اینو در حق مردم اعمال کن.
خیلی خوبه. بسیار.
من فکر میکنم این یک شیوه از مکتب شهید سلیمانی رحمت
الله. یعنی مثلا اگر برای بنده یا دیگران، حالا هر کدوم از احاد مردم، چند وقت دیگه مشکلی پیش اومد، اومدیم در اتاق شما، با همین شأن و شیوه با ما برخورد خواهید کرد.
من ممکنه که تو کارهای دیگه هم موفق نباشم، ولی خیلی هم همکاران شما، دوستان شما اینو میدونن که
خیلی خوبه.
من همیشه در اتاق باز هست و برای بنده افتخار هست که اونها به من مراجعه میکنن. این حدیث خیلی زیباست، حضرت سید شهدا صلوات الله علیه میفرمان حاجات مردم نزد شما، یعنی نزد شما مسئولین، نعمتهای الهی است، اینا رو پس نزنید. و من سعی نکردم این نعمتها رو پس بزنم و در حد خودم این کار رو و همکاران زیادی رو از مجموعمون سراغ دادیم که این شیوه و کار، این اول الفایس که اگر انجام بشه بسیاری از کارها به نظر من مشکلات حل شد.
خب من می‌خواستم کوتاه از آقای احمدی هم بپرسم که ایشون هم همینطور هستن یا نه، که خواهش کنم بفرمایید احمدی.
بله، عرض کنم خدمت شما که ما در زمان کارآموزی قضایی یه چند واحد آداب القضا داریم که چگونه با ارباب رجوع حرف بزنیم، صحبت بکنیم. اما من مثل حاج آقا عمرانی نیستم. واقعیت اینه که من در اتاقم بعضی وقتا بسته است و نظرم اینه که بعضی وقتا باید بسته باشه، چون جلسه رسیدگی باشه در اتاق باز باشه اون رسیدگی به هم میخوره.
درست.
ولی این که مشکلات مردم رو باید درک کنیم، باید درک کنیم، به خصوص ما که در دیوان عدالت هستیم.
این تقریبا نقطه آخر دیگه.
بله. مشکلاتی که مردم دارن و از نهادهای دولتی دارن شکایت میکنن، مورد تظلم واقع شدن، تضییع حقی صورت گرفته، گرچه در این قانون تشکیلات از کلمه حمایتی استفاده نشده، ولی واقعیت اینه که به گونه‌ای جانب مردم رو گرفته و هدفش هم اینه که از مردم حمایت بکنه، چون نهادهای دولتی، نهادهای مقابل، نهادهای قوی هستن.
بله.
میتونن دفاع بکنن.
بسیار خب.
به هر حال من اما ما سر لوهمونه، استاد ما هستن آقای عمرایی، حتما ایشون حق باشه.
آقای بله. بله. خب آقای عمرانی، ما بذارید که یه مقدار مستقی تر صحبت کنیم و همچنین در مورد در واقع وقایع و اتفاقاتی که طی یکی دو سال اخیر افتاد و رسانه ای شد. قبل از اینکه حالا به مصادیق بپردازیم، تصور میکنید آنچه که الان در قوه قضاییه وجود داره به عنوان ساختار کلی، یک ساختار کارآمد و بروز هست یا خیر باز هم باید خیلی کار بکنیم تا بروز بشه؟ اگر پاسختون اون قسمت دوم هست، چقدر فاصله هست واقعا بین یک قوه قضاییه کارآمد با قوه قضاییه که ما الان داریم، به خصوصی که ما در سال روز شهادت شهید بهشتی هم هستیم. من یه وقتی بعضی وقتا میبینم که حالا اونایی که اهل نقد هستند معتقدند که آنچه که شهید بهشتی و همکاران ایشون در اون زمان برای قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفتن محقق نشده و آنچه که وجود داره در حال حاضر با تمام تشکراتی که به هر حال مردم دارند اما شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.
من از
بکنم پاسخاتون رو کوتاه بفرمایید که به سالات دیگه نبپردازیم.
در هر سیستمی که به حساب یک سیستم سازمانی، قطعا همونجور که خود انسان در مسیر تعالی قرار داره، ابزاری هم که انسان رو به تعالی برسونه، یعنی همون ساختاری که شما تو اون ساختار کار میکنی دوست دارید که ما این نیست که فقط اومدیم فقط یک منصبی رو بپذیریم، یه حقوقی بگیریم و باری به هر جهت
بله.
دوست داریم که هم خودمان هم سازمانمان مسیر ارتقا رو طی بکنه و اولین قدم اینه که شما از نقطه موجود به سمت مطلوب حرکت رو کرده باشی. ما گاهی دچار جمود و رکود هستیم.
حرکت...
من میخوام بگم این حرکت صورت گرفته با عنوان خب. کسی که 40 سال تو این دستگاه دارم کار میکنم.
خب این حرکت صورت گرفته، اما این حرکت اگر خیلی کند باشه ما فرصت
من اعتقادم اینه که این شتاب چند برابری داره. من حالا تو حوزه کار خودمون ما 400 دادستان داریم.
بله.
من هیچ وقت به این دوره رو به عنوان دوره طلایی از رو تجربه میگم نه از تعصب سازمانی.
الان شما این دوران رو دوران طلایی میدونید.
طلایی میدونم.
و حرکت رو شتابناک.
شتاب در یعنی دادستان ما دیگه یاد گرفته که
بله.
در بحث حقوق عامه، دفاع از حقوق شهروندی، دفاع از جامعه، صیانت جامعه، صیانت افراد مردم وارد صحنه است. یعنی این حرکت اگر همینجور ادامه پیدا بکنه من خیلی یک
آینده خوبی رو میبینم،
آینده خوب و افق روشنی رو
ببینید. بله بفهم.
بله
انشالله.
خب میگم این مسیر خوب انتخاب
شما معتقدی که مسیر خوبه و حرکت هم شتابناکه.
از نظر من حرکت چند برابر شد،
چند برابر شد.
ممکنه خود ما رو اقناع وجدان اصطلاح حقوقی ما قضات هست که میگیم ما اقناع وجدان برای ما حاصل نشده، چون همیشه چون حس بدهکاری به مطلوب وجود داره ولی فاصله مطمئنم خیلی کم شده،
فاصله کم شده. خب حالا ببینید سوال اساسی مردم اگرم سوال نکنن دغدغه در درون ذهن خودشون دارن و اون دغدغه این است که آیا این حرکتی که جناب علی میفرمایید، آیه احمدی میفرمایید که در واقع آغاز شده، برخورد با دانه درشت ها یا اصطلاحاً کسانی که از قدرت و قوای کافی برای تغییر مواضع حالا یا احیاناً دستگاه قضایی یا دستگاه های اجرایی برخوردارن، آیا این در واقع برخورد ها با اونها با همون قدرتی که دارید اعلام میکنید پیگیری خواهد شد؟ ببینید بذارید صراحت بیشتری به خرج بدم. برخی از مردم معتقدند که حالا مثلا چند تا دانه درشت هم در واقع پرونده هاشون رسانه‌ای شد ولی اینها به عنوان نمونه بوده و همچنان دانه درشت ها قدرت در اختیار دارن و از قدرتشون استفاده میکنن. به عنوان حالا خیلی موضع و مقام خوبیه به عنوان معاون دادستان کل کشور بفرمایید برای مردم صحبت کنید و توضیح بدید به اختصار که چقدر تو این قضیه اهتمام دارید.
ببینید ما شما وقتی در قوهی کار میکنید که در یکی از بندهای آداب القضا اینجا
خب
این هستش که اگر یک شاکی و متشاکی، یک خواهان و خوانده وارد اتاق شمای قاضی شدن،
بله،
اگر به یکی مهربانتر نگاه کردی، با یکی یکم ترشرو نگاه کردی، شما از عدالت خارج هستی.
خب این که آداب قضاست ولی معلومه که خب. اجرا بشه که
میخوام بگم که این مبنای کار ماست. اگر عمرانی کم بذاره مشکل عمرانی هست.
اگر عمرانی کم بذاره باید به کجا مراجعه کنیم؟
ما روند سیاست عمده قوه قضاییه حداقل در دادستانی کل کشور رو میدونم، آقای دادستان کل معاونین ما تو این زمینه میدونید که یکی از در خیلی از شغل ها ما اینو به عنوان شاخص گزینشی نداریم که قاضی باید شجاع باشد. یعنی شما غیر اون مدارک تحصیلیش چیزا کم پیدا میکنید که این جزء شاخصهایی که تو قانون نوشته باشه. این شجاعت یعنی همین که شما با یک چشم دیگه برات دانه درشت و پایین و بالا ما داشتیم در امام رحمت الله زمان حضرت امام رحمت الله یه قاضی بازپرس ما حضرت امام رو احضار کرده بودن
بله.
و ایشون یادمه که رئیس وقت قوه قضاییه رو وکالت نگفتن که چون من امام و رهبر این جامعه هم در دادگاه شرکت نمی کنم، وکالت دادن به رئیس قوه قضاییه
که در دادگاه
و ایشون شدن. مکلف شدن رفتن و رضایت اون طرف رو که چیزم نبود ولی رضایتشون رو
جلب کرد.
خب وقتی امام جامعه رهبر جامعه اینجوری هست ما اگر کم و کاستی هم داشته باشیم، من و همکارانم توقع مردم این هست، ما باید به توقع مردم که به حق هست، اگر در جاهایی هم یکم سستی شده ما این قولو میدیم که انشالله این سستی ها مرتفع بشه
انشالله.
اگر بگم 100% رد بکنم
خب حالا 100% که قاعدتا میسر نیست ولی این که رویه غالبین باشه خودش خوشنود کننده
هست. ما واقعا تو زمینه این که این نوع برخورد که برامون فرق نکنه که شاه و گدا، مطمئن باشید که تو جهت حرکت میکنیم و امیدواریم که بین یک دان دروش و یک آدم عادی که حالا مکنت مالی هم نداره، هر دوی جرمی رو مرتکب شدن یا شبیه هم، یک نواخت برخورد بشه و این یه بخشی از عدالت اینه همین.
خب حالا ببینید جناب احمدی، من میخوام با جناب علی صحبت بکنم، برای مردم توضیح بدید بفرمایید این مقوله‌ای که جناب آقای عمرانی بهش اشاره کردن، یعنی شجاعت قاضی بسیار موضوع مهمی هست، شجاعت قاضی در برگیرنده آزادگی قاضی هم هست، نفوذ ناپذیری قاضی هم هست، شما در جایی قرار دارید که حالا به تعبیری شاید آخرین جایی باشه که کسی میتواند یا کسانی میتوانند به شما مراجعه کنند برای اینکه حق خودشون رو بگیرند.
بله.
یک طرف قضیه غالبا نهاد، سازمان یا افراد و اشخاص قدرتمندی هستند که جناب علی هم اشاره فرمودید. آیا در سازمان نظام عرض میکنم که
دیوان عدالت،
دیوان عدالت اداری، این شجاعت در واقع تسری داره؟ اگر داره به چه نحوی و اگر نداره چه راههایی دارید برای اینکه واقعا اون قاضی که اونجا نشسته یک طرفش مردم عادی هستن که دستشون به جای بند نیست و در طرف مقابل باز هم جناب علی اشاره فرمودید دستگاه‌های معتبر، دستگاه‌هایی هستن که حقوقدان دارن، دستگاه‌هایی هستن که به هر حال از مکنت کافی برخوردارن، آیا این شجاعت در شما وجود داره؟
عرض کنم که بله، این شجاعت و در دیوان عدالت هست. اصلا هدف و از تأسیس این دیوان این بود که جلوگیری بشه از تظلماتی که به مردم میشه، تضییع حقوقی که احتمال داره بشه، همه شکایت ها و حقوقی که پایمال میشه از ناحیه دولت تو میاد دیوان، به دادسراها و دادگاه و محاکم نمیره.
بله.
و قطعا آماری که ما داریم در دیوان که معمولا هم دولت ها شاکی هستن، میگن شما همیشه جانب مردم رو میگیرید، گرچه گفتم شاید ما به صورت حمایتی تو این قانون حمایت برداشت بشه، اما ما باز هم از اون ریل عدالت نباید خارج بشیم.
بله.
و نمیتونیم بشیم. ببینید یک آقای درویش، قضات ما، اصلا قوه قضاییه ما، یه نهاد نظارتی داریم، ما دادسرای انتظامی قضات داریم.
بله.
که بسیار بسیار باسوادن، حقوق دانن و سختگیر. خیلی از مردم از ما مثلا انتظار دارن، حالا یک موضوعی که خارج از بحث صلاحیت دیوان باشه، مثلا اون بیرون میگن آقا چرا فلان متهم و مثلا از حروف اختصاری اسم و فامیلش استفاده میشه،
بله،
چرا نمیگی، چرا از متهم حمایت میکنید؟ واقعیت اینه که این نیست، ما قانونگذار که نیستیم، قانونگذار حکیمه و بله. قانون تصویب کرده،
شما بر اساس مجری هستید، موظف هستید که رعایت بکنید.
بله. چون تا زمانی که متهمه، تا زمانی که محکوم نشه و محکومیتش هم قطعی نشه،
نشه
این
بله.
اجازه رو ما نداریم.
نده.
من یه گریزی بزنم اینجا
در خصوص کوتاه بفهمید
در گریزی بزنم در خصوص بحث، حالا در 3-4 سال گذشته شاید بیشتر کم شد، بس روابط عمومی که قوه قضاییه متاسفانه یک ضعفایی ما داریم تو همین بحث صدا و سیما که یک دانشگاه ملیه، یک رسانه ملیه، مطالب حقوقی خوب به مردم ابلاغ نمیشه، اعلام نمیشه، تو تو خیلی از فیلم ها داریم دیگه، هممون داریم میبینیم، مثلا یک موضوع ساده هنوز مثلا میگه فلان شخص شما متهم بازداشت تو کلانتری، یه سند بیارید آزادش بکنید. همین این تو دادسرا هم نمیتونن این سند رو بگیرن، سند باید بیارن، ما معرفی بشه به اداره ثبت اسناد، کارشناسی بشه، تأمین متناسب صادر بشه و متناسب باشه. این یک نمونهشه. خیلی از موضوعاتی هستند که الان مثلا تو بحث رسانه، تو صدا، تو سیما، که من خودم تعجب میکنم چرا ما یک شخص خاصی کارشناسی نداریم که به امور حقوقی مسلط باشه و این پالایش بشه این موضوع.
خب اینو که خیلی راحت میتونید با سازمان ساز سیما هماهنگ کنید، شما یا جناب آقای عمرانی که در واقع یک حقوقدانی به نمایندگی از طرف قوه قضاییه در اداره وجود داشته باشه و خب مسائل به نحو بهتری به اطلاع مردم برسه.
بله
یعنی کار سهل خیلی
بله.
آقای عمرانی متشکرم.
خواهش می‌کنم
ببینید از دو تا اصطلاح نام بردید، ما فرصتمون کمه ولی حتما بعد بر مردم توضیح بدید. سوت زدن گفتید که البته میخواد حالا شما توضیح بفرمایید یا من درس کنم، حالا شما توضیح فهمید مبسوط‌تره، فقط کوتاه بفرمایید. سوت زدن یعنی
هم زمینه‌های به حساب سامانه‌ای ایجاد شده که اون سامانه هر کی میتونه بیاد ورود بکنه.
چند تا از این سامانه ها رو نام میبرید؟
من متأسفانه اینا حفظ نیستم که خب. عرض بکنم، ولی اعلام شده بب. شما روی اینترنت سرچ بکنید میاد و اونجا حتی شما میتونید برید ورود کنید، یا من امروز رفتم مثلا فلان دادسرا فلان دادگاه، رفتم پیش عمرانی، رفتم پیش فلانی، اصلا با من بد برخورد کرد، با من طور صحبت کرد.
الان این سامانه داره کار میکنه؟
این سامانه شروع به کار کرده و حالا به حساب اون بگید آقا خدای نکرده هر جای کشور
خواهش کنم که اطلاع رسانی کنید. ولی یه مطلبی هم که بله اهمیت داره اینه که ما برای دسترسی به فضای مجازی به خصوص اینترنتی که حالا شما ازش نام میبرید و اون سایت ها در همه نقاط کشورمون زیرساخت‌های مناسب نداریم، خیلی از مردم هم آشنا نیستن. البته این کار خوبیه، ولی من به نظرم میرسه که باید سازوکارهای موازی هم ایجاد بشه برای اینکه مردم بتونن در مثلا مناطق دور افتاده اینها واقعا استفاده بکنن، مثلا برای قرض اینام برای بازرسی ها و اینها، چون که در مناطق دور افتاده حالا مردم شاید مثلا خیلی بعضیان حالا کسانی که کانسل هستن اینا سوادی نداشته باشن بله
یه مقدار برمیگرده
می‌کنیم که بله بزرگواری بفرمایید
توضیح نماینده عزیزم بله. راجع به این که واقعا سطح فرهنگ حقوقی
من به نظرم حالا من اگر فرهنگ حقوقی بگم اطلاع داشتن حقوقی یا سواد حقوقی مردم خیلی ضعیفه.
ما گاهی مثلا گاهی که خیلی زیاد مثلا خب. من میخوام برم یه مغازهی بخرم 5 میلیارد
بله
حاضر نیستم مثلا 500 تومان بدم با یک حقوقدانی مشورت بکنم
آره. خب این هست.
بعد اونجا میرم تو اون 5 میلیارد گیر میکنم در ساده ترین بندهای قرار دارم.
حالا ببینید آقای دکتر، حالا شما یه مقوله‌ای رو نام بردید، اسم بردید، مثلا من می‌خوام یه مغازه 5 میلیاردی رو با 500 هزار تومان فرمودید.
مشاوره منظورم بله.
آها. من فکر نمی‌کنم مثلا با 500 هزار تومان کسی قرار باشه که با تلفنی صحبت بکنه.
مشاوره قیمتش همینه. شما هر کی خواست بیاد خود مشاورین قوه اون وکالته که بله. وقتی محاکم می‌خوای بری می‌خواد بیاد وکالت، اون دیگه یه قواعدش فرق می‌کنه. من بعضی وقت نگاه میکنم تو پرونده اگر این با یه دانشجوی سال دوم حقوق یه صحبت کرده
بکنه که فرق کنه
این بند رو ننویس تو قرار داد.
بسیار خوب، ولی قبول دارید که حق الوکاله ها خیلی بالاست و واقعا مردم نمیتونن استفاده بکنن.
تعرفه داره و اگر
ولی تعرفه ها که استفاده نمیشه
خب
واقعا.
اونها اگر کسی هم انتظامی وکلا هست هم محاکم هست.
خب ببینید آقای عمرانی، نباید شما منتظر باشید که مردم بیان و در واقع منتظر باشید که مردم بیان، چون خودتون اشاره کردید جناب آقای احمدی هم فکر میکنم ازام دارم به این مطلب که مردم خیلی به حقوقشون واقف نیستن. واقعا باید تلاش بکنید که مردم واقف بشن به حقوقشون. یعنی حالا وقتی که وکیلی میگه مثلا من 20 میلیون تومان میگیرم برای چنین کاری، تعرف 10 میلیون تومانه، این سازوکار چکشونه زدن به وکیل واقعا مردم نمیگه.
ولی حالا سطح اطلاعات
حقوقی رو حالا مطالبه سوم رو در این برنامه در مورد این سود زدن هم که شما توضیح دادید، منظورتون این هستش که حالا جهت اطلاع مردم از اون ساده ترش این هستش که در واقع سازوکارهای قوه قضاییه در نظر گرفته که مردم میتونن اگر با فساد یا ظلم یا در واقع تبعیضی مواجه شدند این رو به اطلاع مقامات قوه قضاییه برسونن. البته این سازوکار فعلا بیشتر به صورت فضای مجازی هست، ولی در حالا آقای عمرانی قول دادن که در به موازات اون سازوکارهای دیگری رو هم بیاندیشن که مردم به سهولت بیشتری بتونن به مقامات قضا دسترسی داشته باشن و شکایت خودشون رو مطرح کنه.
نزدیک استحضارتون ما قبل فضای مجازی بله. مردم گزارش هایی بله. که میاد خب اون اینا
حالا ما بحثمون این هست که داریم صحبت میکنیم در ذهنمون این هست که این قوه قضاییه قرار یک تحولی پیدا بکنه که عدالت که جانمایه توسعه هست که ما هم امروز قرار بود که حالا یه مقدار در مورد اقتصاد مقاومتی و توسعه صحبت بکنیم جان بگیره. حالا اون سازوکارهایی هم که جناب عالی می‌فرمایید بله بوده. یه مقوله بسیار مهمی که الان افکار عمومی روش در واقع دقت داره، سوال داره و مسئله داره، مسئله ابر بدهکاران بانکی هستند که در مناظرات انتخاباتی هم گفته شد. می‌خواد یه توضیح مختصر بفرمایید. من چند تا جزئیات رو دارم که بعد از جناب عالی و جناب مهدی بپرسم.
من یه چیزی راجع به این دو وجه داره. یکی اینکه سیستم بانکی ما به شدت دچار بیماری است. وقتی شما میگی ابر بدهکار همیشه هر جای یک فسادی باشه
خب یه بانک فاسد وجود داره.
اول باید اون یعنی اون
بانک فاسد را
اون منشأ باید مشخص بشه. بعدم ببینید بحث بانکی خب دوچار یک تعارضی ممکنه بشی و یک یعنی تحت تأثیر جوسازی فضای مجازی فضای عمومی من یه روشنگری بکنم. بانک به کسی وام میدهد
که
مطابق این که بره در تولید مصرف کنه
خب.
که این دو وجه داره، یا این آقا میره در تولید میره سوله میزنه ماشین آلات میاره کارگر استخدام میکنه کار میکنه اینا همه قابل راستی آزماییست، یا نه این آقا میره سکه و دلار میخره که بدون هیچ عملیات و خطری میدونه که این به مرور افزایش چند برابری خواهد داشت. بانک وقتی داره این پولو میده به اندازه کافی و بیشتر از اون باید وثیقه گرفته باشه
که نمیگیرن.
خب این مشکل ما هست. اگر کسی خب
این مشکل کی باید حل بکنه؟
باید اونا که باید حتما از نظر من کسی که این پولو داده و باید محاکمه بشه
خب.
و اون ببنید. کسی هم که نپرداخته من با اشخاص من مواردی رو هم در اینها مشاهده کردم که طرف به اندازه کافی وثیقه داره خب. ولی ممکنه اسمش جزه خب این اصلا یه موضوع حقوقی است. باید برو اصلا کل کارخانجات این آقا رو
خب.
که قیمتش بالاتر از ابر بدهکاریش برو بگیر
خب.
کسی با این اشکالی نداره که مشکلی
نه
خب
این که اصلا تخلفی نبوده که
من میخوام بگم اصلا بعضی اینها ماهیت حقوقی داره و نریم به سمتی که ببینید این ممکنه که در چند تا مستاق بیاییم این کارها رو انجام بدیم ولی در دراز مدت ممکنه سرمایه گذاری
ببینید.
ممکنه تولید صدمه بکنه.
ببینید آیه عمرانی اتفاقا ما دیروز هم که با همکاران شما صحبت میکردیم با خود جناب علی هم فکر میکنم که تلفنی صحبت کردیم یکی از مشکلات و دغدغه‌مون همین بود. حالا من از آقای احمدی هم خواهش میکنم که وارد بحث بشن هرچند فرصتمون کوتاهه. اینه که نباید افراط و تفریط بشه، یعنی به این عنوان که ما میخوایم با کسانی که تخلف میکنن و به خصوص قشر ضعیف جامعه مورد تخلف قرار میگیره مورد ظلم قرار میگیره جوری برخورد کنیم که بناحق اون ریلی که جناب عالی فرمودید رو ازش منحرف بشیم
بله.
از عدالت منحرف بشیم، مثلا بگیم چون فلانی کارخانه داره یا سرمایه داره یا کاسبه یا به هر حال پول داره او در واقع با یک نگاه منفی به اون نگاه بکنیم، نگاه کدر باشه و این طرف نگاه خیلی شفاف باشه از این طرف بام بیافتیم که اون هم باعث این خواهد شد که سرمایه از کشور فرار بکنه. من در واقع حالا فرض میکنیم که سرمایه گذار یا سرمایه دار علاقی نشته باشم که بیام تو کشورم سرمایه گذاری بکنم، به اشکال دیگه این کار رو بکنم. حالا اینم باید خیلی در واقع بهش اهمیت داده بشه. نمیدونم حالا قوه قضاییه در زمینه عرض میکنم که دیوان عدالت اداری میتونه تو این قضیه آقای احمدی دخالت بکنه یا نه؟
من اجازه دارم
بله خواهش میکنم با شما صحبت
میکنم. آقای درویش این که
حالا مثلا همین که آقای عمرانی گفتن که این بانک ها واقعا دارن تخلف
شخص بله. درست این که شکی در این نیست چه شخصی اینقدر میتونه وام بگیره اینقدر نمیتونه، به هر حال تو حوزه کاری ما نیست. ما میگیم سیستم بانکی مبلغی که داره به شخصی پرداخت میکنه بر اساس قانون باشه، بر اساس اون ضوابط باشه، خارج از ضوابط نباشه. الان یکی از شعارهای آیت الله رئیسی که به هر حال امیدوارم که موفق باشن تو دولت اینه که فساد رو از سر منشأ خوش کنه. شما یک سد رو داره ترک خورده داره آبش میریزه ما کاری نداریم تا زمانی که سد بشکنه.
بسیار.
وقتی سد شکست دیگه کسی نمیتونه جلو اون سیل رو بگیره.
یقینا.
خب ما میگیم چقدر مبارزه بکنیم. من در تکمین اون موضوع قبلی که یک دوستی البته بنده خدایی تو همین تبلیغات میگفت از کلمه خب صحیح ناصحیح فشل استفاده کرد فشل برای قوه قضاییه استفاده کرد. اولا که اینطوری نیست، قوه قضاییه ما در غرب آسیا بیشترین فعالیت رو داره.